می دیدیم که روی راهروهای کمپ آدم ها رو می کشیدن روی زمین و سوار اتوبوسشون می کردن، گریه می کردن، زجه می زدن، ولی اینا اعتنایی نمی کردن و می فرستادنشون که با هواپیما برن آفشور. خیلی شرایط سختی بود و آدمایی بودن که ما می دیدیمشون دیوار به دیوار خودمون بودن. و از اون موقع توی ذهن من افتاد که چرا مثلا تبعیض قائل شدن یه سری ها زودتر ترانسفر می شدن می رفتن توی به زندگی عادیشون توی شهر را ادامه می دادن و یک سری های دیگه روی زمین می کشیدن با اون ترس و دلهور و وحشت اینا رو می بردن آفشور. باورام برای اولین بار نسبت به استرالیا شکست و گفتم انگار که همه دنیا اینجوریه، انگار که همه دنیا بین آدم و تبعیض قائل میشن و برای خودمون بجنگیم و هنوز برای آزادیمون تلاش کنیم.
زندگی در برزخ،
ترس و دلهوره و بلا تکلیفی،
برای آمدن، برای ماندن
و برای نجات از برزخی که استرالیا برایشان ساخته است.
برزخی که پایانش برای همه خوش نیست
و زخمهایی که میماند تا ابد برای همیشه. این برزخ چند سال طول کشید؟ زندگی در آن چگونه بود و چه محدودیت‌هایی را به همراه داشت؟ و سیاست‌های دولت استرالیا چگونه منجر به شروع یک بحران حقوق بشری شد؟
در قسمت سوم پادکست‌های در جستجوی آزادی به زندگی در برزخ پرداختیم.
پس از پایان روزهای خداحافظی و فرار، پناهجویان استرالیا قبل از شروع یک زندگی عادی تازه باید وارد مرحله جدیدی شوند. زندگی در برزخ. زندگی که به تصمیم هر لحظه سیاستمداران استرالیایی گره خورده است.
برزخ در لغتنامه دهخدا بازداشت میان دو چیز توصیف شده است.
آنها باید در کشور جدیدی اسکان بگیرند و منتظر بمانند تا قوانینی که ممکن است هر لحظه تغییر کند برای آنها تصمیم بگیرند. البته که این برزخ برای همه این افراد یک جا و یک روایت تکراری نبود. برای همه هم پایان خوشی نداشت.
برزخ روزهای پناهجوی رضا و منا کشور ترکیه بود. رضا یک فعال سیاسی چپ بود که قبل و بعد از انقلاب در ایران بازداشت شده بود. او میگوید در روزهای ترکیه درک جدیدی از حقوق بشر پیدا کرده است.
بالاخره من اومدم. یعنی این اولین برخورد من بود با مدافعین حقوق بشر توی ترکیه. تجربه شیرینی نبود. یعنی فهمیدم که چی میگن اخوان سالس حرف خوبی میزنه، میگه بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. آره همین رنگ است.
رضا و بسیاری از دیگر پناهجویان در واقع باید در کشور ترکیه صبر میکردند تا پس از انجام چندین مصاحبه منتظر تصمیم سازمان ملل و کشورهای به اصطلاح پناهنده پذیر باشند. روایت رضا در ترکیه بالا و پایین های زیادی داشت و او بالاخره به استرالیا آمد. اگرچه
پسرم اون وقت 11-12 سالش بود، هر دفعه که به در زنگ در خونه رو میزد این بچه میترسید. هنوز هم بچه های من دارن تاوان به اصطلاح اون آنچه که اتفاق افتاد میدن. یعنی جمهوری اسلامی فقط یک نسل رو قربانی نکرد، سه نسل قربانی شدن.
و برای مونا هم که به عنوان یک بهایی ایران را به همراه خانواده‌اش ترک کرده بود، شرایط چندان فرقی نمی کرد.
کیس های مشابه می بینید که کاملا نتیجه متفاوت بود. یکی می‌بینی 10 سال اونجاست، یکی 8 سال اونجاست، یکی 6 سال اونجاست، یکی 1 ساله داره میره و هیچ پوینت و مزیتی نسبت به هم ممکنه شاید بگیم که آره کیساشون با هم فرق داشت، ولی خیلی ها واقعا کیساشون یکی بود. در نتیجه وارد یه مسیر کاملا نامشخصی شدیم. یه کشوری که نه زبونش رو میدونی نه هیچی، از همون اول هیچ ساپورتی وجود نداشت.
این باعث شد تا او هم هر لحظه به این فکر کند که چه تصمیمی برای آنها گرفته میشود.
فشار روحی خیلی زیادی داشت، فشار فکری خیلی زیادی داشت که چی میشه چی نمیشه. بعد استپ هم خیلی طولانی بود، یعنی اول که میرفتی خودتو معرفی میکردی مثلا ممکن بود بگه خب اوکی خودتو معرفی کردی، حالا برو سال دیگه بیا ببینیم که پرونده چیه. دیدیم که مسیر UN واقعا یه مسیریه که مثلا دوستامون یا بعضی از فامیلا که اونجا بودن 6 سال 7 سال اونجا بودن و هیچ چیزی نشده بود. تهش دیگه یه مصاحبه رفته بودن دیگه، برو حالا ما خبرت میکنیم و هیچ خبری نمیشد.
برای برخی دیگر مثل بیژن برزخ در خود استرالیا رقم خورد. این افراد که با ویزاهای موقت مثل ویزای دانشجویی وارد استرالیا میشوند به دلیل تهدیدهایی که در ایران برایشان وجود دارد مجبور به ترک خانه میشوند. بیژن زمانی که در استرالیا دانشجو بود ناگهان یکی از دوستانش که مثل او در جامعه رنگین کمانی بود ناپدید شد. این جایی بود که او تصمیم به پناهندگی گرفت و به برزخ وارد شد.
اون تبدیل شدن ویزای دانشجویی به بریجینگ ویزا خیلی تجربه بلا تکلیفی سختی بود، به خاطر اینکه یک انتظار بود توی بلا تکلیفی. خب من نه اون موقع مقیم بودم نه میدونید، یعنی یه چیزی وسط، یه چیزی به قول انگلیسی ها لیمبو، قشنگ برزخ. برزخ شاید بهترین ترجمه باشه براش، که حس من هم همون بود.
در چند هفته اول برزخ بیژن در درون خود مدام یک سوال را تکرار میکرد.
همون قضیه ای که آخ اگه منو برگردونن به ایران چی میشه؟
واقعا اگر برمیگشت چه اتفاقی میافتاد؟
خودمو بالای دار میدیدم. اون قضیه اعدام دوتا پسر مشهدی که خب خیلی جهانی شد، اون تصویرشون در اون لحظه همش تو ذهن من بود. این تصویری بود که می دیدم خودمو و یه حالتی بود که انگار راه برگشت نداشتم. قشنگ اینو قشنگ حس می کردم که دیگه من راه برگشتی ندارم.
بتیا، اریک و لیلا به اندونزی رفتند و دل به دریا زدند تا به استرالیا بیایند.
باور نکردنی بود واقعا. بعد از این همه سعی و تلاش کردن وقتی که ما کریسمس آیلند رو دیدیم از دور، اصلا یه شوق خیلی خیلی عجیبی بود، اصلا انگار خواب می دیدیم. خیلی وضعیت خوبی نداشتیم وقتی که رسیدیم، ولی واقعا این چیزها رو اصلا از ذهنمون بیرون کرده بودیم، چون که اون لحظه واقعا یه لحظه بود که باید جشن میگرفتیم، چون واقعا از خیلی چیزا رهایی پیدا کردیم، نه تنها ما، همه خانواده هایی که تو اون کشتی ها بودن. و زمانی که رسیدیم کمپ کریسمس آیلند واقعا زمانی بودش که به یک آرامش خاطری رسیدیم.
آنها نمی دانستند که رسیدن به استرالیا سرآغاز یک برزخ دیگر بود. قایق آنها پس از ورود به آبهای استرالیا در یکی از جزایر اطراف پهلو گرفت. آنها باید در آنجا منتظر می ماندند که برایشان تصمیم گرفته شود. بتیا که آن زمان تنها 15 سال داشت، روزهای بلا تکلیفی را اینگونه توصیف می کند.
ذوق بچگی میگذشت، ولی خب میدیدم که خانواده ها بال میزدن که واکی تموم میشه، باید بیایم بیرون زودتر، چرا مثلا ما رو ترنسفر نکردن. و یک اتفاقی که اون زمانی که ما اومدیم کریسمس آیلند داشت خیلی میافتاد و حرفش هم خیلی بود، دولت تازه عوض شده بود و لیبرال اومده بود روی کار، و اینا یکی از وعده‌هایی که داده بودن این بودش که ما آفشور رو عملی میکنیم، یعنی پناهجوهایی که وارد خاکمون میشن و همه رو میفرستیم به نارو و منوس آیلند.
البته خیلی از آنها مثل اریک نمیدانستند که قرار است وضعیت از این هم بدتر شود.
و به قول معروف ما آخرین کشتی بودیم که وارد استرالیا شدیم.
کوین راد، نخست وزیر وقت استرالیا، از حزب کارگر اعلام کرد که از تاریخ 19 جولای 2013 هر کس که با قایق به استرالیا بیاید هیچگاه در این کشور اسکان داده نمی شود.
From now on, any asylum seeker who arrives in Australia by boat will have no chance of being settled in Australia as refugees. Asylum seekers taken to Christmas Island will be sent to Manus and elsewhere in Papua New Guinea for assessment of their refugee status. If they are found to be genuine refugees, they will be resettled in Papua New Guinea.
رضا رستمی، محقق و روانکاو، میگوید
در دنیا همه استرالیا رو به عنوان کشور آزاد در نظر میگیرن و این افراد برای رسیدن به این آرمان آزادی خودشون مهاجرت کردن و وارد استرالیا شدن، ولی متاسفانه به خاطر پالیسی پیچیده ای که دولت استرالیا در زمینه مهاجرت داره، اینها رو با مشکل مواجه کرده و متاسفانه اینها رو به انزوا و بلا تکلیفی و عدم حمایت های اجتماعی کشونده.
رضا رستمی برزخ را این گونه توصیف می کند.
اسمشو گذاشتم بدترین نوع ویزا در دنیا. ما در هیچ جای دنیا این نوع ویزا رو نداریم که فرد سالیان سال بلا تکلیف زندگی کنه. من خودم در سالهای اول مستعجل، ناتوان و با مشکلات زیاد.
در پی این سیاست و از آن تاریخ 3127 نفر به جزایر ناورو و مانوس فرستاده شدند. هنگامی که در همان سال تونی ابت از حزب لیبرال به نخست وزیری رسید، سیاست بازگرداندن قایق‌ها را دوباره به اجرا گذاشت. این سیاست حتی در تلویزیون‌های ماهواره‌ای برای ایرانیان به تبلیغ گذاشته شد و سکات ماریسن به زبانی ساده افراد را نسبت به آمدن به استرالیا با قایق تهدید کرد.
I'm the Prime Minister of Australia and I have a simple message for anyone who wants to come to Australia and who thinks it might be possible to travel illegally by boat to Australia. The Australian government has zero tolerance for people smuggling an illegal boat travel to Australia. No one who attempts an illegal boat journey to Australia will ever be allowed to settle here.
لیلا یکی از آن 3127 نفر بود.
ما چند تا خانواده‌ای که قربانی این سیاست شدیم، کسی اطلاعی نداره از زندگی تک تک این خانواده ها و من یکی از همین خانواده ها هستم. محدودیتی که ما تجربه کردیم، میتونم اینجوری مثال بزنم که توی یه شهر خیلی قشنگ شما رو قرار دادن و اطرافتون یه قفسی گذاشتن که این قفس مثل شیشه میمونه، کسی این قفس رو نمیبینه و شما فکر میکنین که جزئی از این شهر قشنگ هستین، اما وقتی که میرین به سمت چیزایی که دوست دارین با صورت میخورین تو این شیشه. به نظر من این یه دونه واقعا تصویری هست که میتونم بگم. ما هر دفعه که من و پسرم هر وقت که خواستیم یه تصمیم بگیریم برای آیندهمون، اولین قدم، دومین قدم و متاسفانه برخورد کردیم با اون شیشه نامرئی که کسی نمیتونست ببینه و واقعا این داستان ما را حتی هیچ خیلی ها هنوز نشنیدن که 10 سال ندیدن خانواده، نداشتن اجازه کار کردن، نداشتن اجازه درس خوندن یعنی چی؟ یعنی واقعا فکر میکنم پرتمون کردن توی از یه نظر دیگه، پرتمون کردن توی یه کره دیگه و کسی از ما خبر نداره.
گزارشی از عفو بین الملل به نام جزیره یأس که در سال 2016 منتشر شد، زندانهای برون مرزی استرالیا را رژیمی که به صورت آمدانه و نظاممند بر اساس اهمال و ظلم پایه‌گذاری شده توصیف می کند. این بر اساس قوانین بین الملل نمود کامل شکنجه است، دست کم 13 پناهجو جان خود را در این زندان ها از دست دادند و در این سالها بیش از 6 میلیارد دلار از مالیات مردم استرالیا توسط دولت برای سیاست برون مرزی خرج شده است.
آنهایی که در جای دیگری در برزخ زندگی می کردند هم با مشکلات دیگری درگیر بودند. از مشکلات مالی برای رضا،
دوران بسیار سختی بود برای خودم، خب سخت بود ولی بیشتر از این که برای خودم سخت بود، من نگران بسیار بچه ها بودم که داشتن آسیب می دیدن. فشارهای مالی خب غیر قابل تحمل بود بعضی اوقات، ولی به مدد رفقایی که توی بسلا اروپا داشتم و اینا تونستم دوام بیارم تا لحظه آخری هم که اومدم پولی از سازمان ملل به من داده نشد. حتی وقتی که رفتم میگفتم آقا تا اینجا شما منو اینقدر آزار دادید، حالا دارم میرم، من پول بلیط ندارم، پول بلیط من رو گفتن نه، ما به شرطی میدیم که شما اینجا وایسی تا هیئت ها بیان و یکی از هیئت ها تو رو قبول کنه، ما مسئولیتی در قبال تو دیگه نه.
شرایط ناپایدار برای مونا.
میری یه جای زندگی میکنی که تو نمیتونی زندگی بسازی، یعنی نمیتونی مثلا حتی وسیله خونه درست درمون نمیتونی میتونی بخری، ولی یه خب چه کاری بخرم، شاید من برم، میدونی یه چیز ناپایدار که تو حتی یه وسیله هم برای خونت میخوای بخری میگی نکنه برم.
ولی لای که 10 سال بین زمین و آسمان زندگی کرده است.
واقعیتش اینه که بعد از اینکه 10 سال گذشته من هنوز خودم تعجب میکنم چجوری تونستم 10 سال تحمل کنم، چون که زندگی واقعا بین زمین و آسمون اصلا یه زندگی که تهش معلوم نیست، آیندهش معلوم نیست، رویاتون هنوز به هیچی نرسیدین، هیچکی نمیتونه براتون تصمیم بگیره، شما نمیتونین تصمیم بگیرین، خیلی حس بدیه چون واقعا کنترل ندارین در رابطه باهاش در مورد آیندهتون. ما هر سالو به امید سال دیگه طی کردیم که این حقوق بشر، این گروه سبز، دولت بعدی، همیشه ما منتظر یک سال دیگه بودیم، با این امید زندگی کردیم.
آنهایی که به خاطر رابطه با قدرت خانه و کاشانه خود را ترک کرده بودند، این بار در حال این سختی ها را می چشیدند که منتظر بودند قدرتی دیگر برای آنها تصمیم بگیرد.
ما با قدرت از فرم های متفاوتی چیز کنم، یکی از اون اکستریم هاست، یکی از اون شدیدترین هاست، اینه که شما ذکر میکنید.
محمد ایدانی محقق روانکاوی چنین تحلیلی دارد.
به خاطر این که خیلی از بچه ها، خیلی ها متاسفانه حتی اونایی که بسیار با اراده بودن، تفلکی ها شکستن، دردهای عمیق میکشن و چون در یک موقعیتی قرار گرفتن که علی خصوص وقتی با اراده اومدی ولی ارادت دادی به دیگری که برای تصمیم بگیره، نکته که شما گفتید، و اون تصمیم گیرنده واقعا سخت گیره و دلایل و استدلالهای خاص خودشو میاره، این خیلی ضربه میزنه.
شاید برای همین هم بتیا چنین توصیفی از حال امروزش دارد.
وقتی که بحثش پیش میاد یا وقتی که به این فکر میکنم که خب مثلا من اینجا ویزایی ندارم که به من اون حسو بده که من اینجا دیگه خونه منه، این موقعی اینجور موقعها این فکرها میاد تو ذهنم، میگم خب نکنه مثلا برعکس این قراره اون اتفاقا باشه دوباره. وقتی که راجبش صحبت میشه یه حس دلهوره، ترس، ناامیدی، ولی امید همزمان، خیلی حسه، نمیدونم، خیلی حسه کدریه، خیلی وحشتناکه وقتی بهش فکر میکنم، ولی دوست دارم به این فکر کنم که اون دیگه پشت سر گذاشته شده، ولی مغزم یه موقعهایی نمیتونه این موضوع رو حل و فصل کنه و یه موقعهایی دوباره اون تروماها به صورت که بود تو ذهنم تداعی میشه و خیلی خیلی وحشتناکه.
حالا سالها بعد از روزهای برزخ قدرت تصمیمش را برای 6 پناهجوی این داستان گرفته است. امروز بیژن و رضا شهروند استرالیا هستند. اریک و بتیا با روی کار آمدن دولت جدید کارگر قرار است ویزای موقت پناهندگیشان به ویزای دائم تبدیل شود.
یه روز گرمی بود، اومدیم ملبورن، خیلی خیلی بازم اون احساس خیلی خوبی بود، باور نکردنی بود.
اما پایان قصه استرالیا برای لیلا آنچه انتظار داشت نشد. به او گفته شده که استرالیا هیچگاه خانه او نخواهد شد. مونس منصوبی هستم
و من نیو صدر
و این پادکست در جستجوی آزادی بود.
بعد از 10 سال متاسفانه استرالیا قبول نکرده که ما اینجا بمونیم و پرمننت بگیریم. منتظرم که جوابی از کشور نیوزلند بگیرم. چیزی که باعث شد که الان خوشحالم که از این استرالیا برم، متاسفانه قانون و دولت استرالیا است و این یکی از چیزایی که پذیرش کردم که دولت استرالیا بعد از 10 سال هنوز هم نمیخواد ما اینجا بمونیم و اینو قبول کردم.